أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل عجل. بحث بر سر حجیت خبر واحد در غیر از فقه و شریعه بود. این که در عرصه‌های علمی و معرفتی دیگر ما ببینیم آیا میتونیم از حجیت خبر واحد سخن بگیم و خبر واحد رو قابل اخذ و عمل بدانیم و معتبر بدانیم یا نه. بحثی رو حالا دو سه جلسه مطرح کردیم و مطالبی عرض شد به شکل کلی در باب حجیت و عرض خدمتتون که دیگه حالا لا نکرر ولا نعید، الا انه که خلاصه کلام این بود، در حقیقت پاسخ به یه اشکالی بود و اون اشکال این بود که برخی گفتن که خب برخی که عموما اینطور مطرح فرمودن که حجیت یعنی منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت مربوط به حوزه عمل می شود، جایی که عملی در بین باشد، جایی که الزامی باشد، بکن و نکنی در بین باشد، افعل لا تفعلی در بین باشد، وجوب و حرمتی باشد، اونجا ما بگیم که منجزیت و معذریت معنا پیدا می کند. اما در جایی که چنین چیزی نیست، حوزه عمل و اقدام نیست، اونجا دیگه سخن از منجزیت و معذریت معنا ندارد و نمی شود. اینجا برخی گفته سلام علیکم، برخی گفته بودن که این جعل حجیت نشده است. اینجا برخی ادعای استحاله کرده بودند که اصلا محال است جعل حجیت بشود، فلذا در مجموع این رو زیر بار نرفتن. ما با بیانی که از حجیت داشتیم به این مطلب به زعم خودمون پاسخ دادیم و فکر میکنیم که پاسخ ما هم یک پاسخی باشد که بسیار بسیار اساسی و بنیادین هست و میتواند که آثار زیادی در عرصه‌های مختلف علوم اسلامی داشته باشه و مهم هست. یعنی اون محتوا و اون معدا مهمه، حالا اهم از این که شما موافق باشید و بگید که بله ما طریق اثباتش برای ما هم مثبت بوده است و درسته، یا اینکه نه، برای محتوای مهم نیست، اگر اثبات بشه نکته مهمی است. حالا اینکه دلیل ما دلیل بود یا نبود این بحث دیگه، اما اصل مطلب فوق العاده مهم. اما اگر به شکل خاص، حالا گذشته از اون بحث کلی، به شکل خاص بیایم تو بعضی از عرصه ها، اونجا ما با یک مسائل و چالش های دیگری مواجه هستیم که جداگانه باید معالجه بشن، درمان بشن و پاسخ داده بشن. به طور مثال اگر ما آمدیم خواستیم از خبر واحد در عقاید استفاده بکنیم، در عقاید خب یه اشکالات تازه‌ای به وجود میاد که به شکل خاص باید بررسی بشود و این اشکالات رو ما جداگانه باید روش کار بکنیم و بررسی بکنیم ببینیم که پاسخ چیست. عمده اشکالی که در عقاید مطرح می شود به بحث استفاده ای از ظنون به شکل عام یا خبر واحد به شکل خاص، عرض محضر مبارکتون که همین هست که ما در عقاید نیازمند علم هستیم. ما باید علم داشته باشیم، در حالی که شما دارید سخن از زن مطرح میکنید، سخن از گمان مطرح میکنید، طبیعتا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. با زن و گمان که ما نمیتونیم به حق مطلب و حق مطلب برسیم، که ما در عقاید علم لازم داریم، ما اینا رو علم میخوایم. خب جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه ایشان آمدن در انتهای بحثی که از ظنون داشتن، ایشون فرمودن خاتمتون یذکر فیها امران استطرادن به این بحث پرداختن. الامر الاول حکم الظن فی الاصول الاعتقادیه، حالا این تیترش که از ناشر هست، اما بیان ایشون حل الظن کما یتبع عند الانسداد عقلا فی الفروع العملیه المطلوب فيها اولا العمل بالجوارح يتبع في الاصول الاعتقاديه المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له اولى. این بحث رو ایشون اینجا مطرح فرمودن بزرگان هم پس از آخوند خراسانی یا حالا البته قبل از آخوند جناب شیخ اعظم انصاری هم این بحث رو دارن، به هر حال به تبع شیخ انصاری یا بگیم به ترتیب کفایه که این بحث خارج اصول خودشون رو مرتب کردن و مبوب کردن و مطرح فرمودن، آمدن اینجا این بحث رو احیانا متعرض شدن که آیا از زنون به شکل خاص اگر ما از زنون به شکل عام اگر ما انسدادی باشیم یا از امارات معتبره مفید زن مثل خبر واحد اگر ما انسدادی نباشیم آیا می شود در بحث اعتقادات استفاده کرد یا نه. یک اشکال همون بحث منجزیت و معذریت بود که تمام شد، اما اشکالی که به شکل خاص در باب اعتقادات وجود دارد همین هست که آقا جان در بحث عقاید و اعتقادات ما علم لازم داریم، ما علم میخوایم و علم اگر نباشد این فایده ای نداره از محضرتون که و نمیشه. البته اینجا تفصیل دادن کلام رو، ما هم بعدن به ناچار باید متعرض بشویم روی این بحث که آقا بگیم خود عقاید این هم اقسامی دارد. قسمی از عقاید هست که مکلف باید عقلا به اونها اعتقاد پیدا بکنه، موظف چنین اعتقاد پیدا بکنه. مثل چی؟ مثل توحید. توحید اینطور هستش، مثل مبدا و معاد دیگه، توحید و معاد و مثلا فرض کنیم که نبوت هم چه بسا بگیم از همین قبیل هستش. خب اینها بفرمایید که از این قبیل هست که مثلا اینا از این قسم باشن. قسم دیگری هست که نه اینطور نیست، ما بگیم که اگر طرف مکلف شد اونگاه شرعاً باید به اونها اعتقاد پیدا بکنند. مثل چی؟ مثل اعتقاد به امامت یا اعتقاد به معاد جسمانی. حالا اگر ما مثلا بگیم معاد جسمانی هم هست بگیم از این قبیل هست، عقلا لازم نبود اما شرعا ما بگیم که لازم هست که از این قبیل بهش اعتقاد پیدا بکنیم. قسم سومی هم مطرح هست و اونی که نه عقلا و نه شرعا واجب نیست. مثل چی؟ مثل اعتقاد به رجعت یا حتی اعتقاد به وجود عالم برزخ. بگیم نه عقلا واجبه که اگر کسی معتقد به برزخ نبود بگیم این مسلمان نیست مثلا، یا شرعا مثلا ما موظفیم حتما معتقد به برزخ باشیم اگر معتقد به برزخ نبودیم مثلا، یا رجعت به همین ترتیب میدانید. یا حالا احیانا اون یه مطلبی رو سالهای گذشته که بود فراموش کردم، بر تقدیر از بنده منتشر کرده بودن توی یکی از این مجلات در مورد مکتب و منهج اجتهادی مرحوم حاجی عبدالکریم حائری یزدی، اونجا بنده این مطلب رو توضیح داده بودم و این خاطره رو ازشون آورده بودم که از بزرگان نقل شده است که یه وقتی در تهران یه روحانی بوده یه عالمی بوده است که ایشون مثلا فرض کنیم که رجعت رو قبول نداشته، منکر رجعت بوده، بحث رجعت رو قبول نداشته و مخالفین زیادی هم پیدا کرده بوده، خیلی در تهران سر و صدایی شده بوده است و خیلی حجم علیه ایشان زیاد بود است و تا بحث تکفیر ایشون پیش رفته بودن و فلان اینها، و همین مطلب رو از شیخ عبدالکریم حائری استفتاء میکنن و میخواستن حکم تکفیرش رو از شیخ بگیرن. بالاخره ایشون در قم تازه آمده بوده، موقعیت بالایی پیدا کرده بود است و همه نگاه ها به سمت ایشون بوده، میگن که تکفیرش رو از شیخ بگیریم تمام کار. خب بعد شیخ پاسخی که میداد بسیار پاسخ دقیق و هوشمندانه و با توجه به که بالاخره توطئه های اونها رو نقش براب بکند، و بعد همونجا میگد که این اعتقاد به رجعت کسی قائل نشد این نیست که از دین خارج شده باشد، بگیم کافره چون رجعت رو قبول ندارد کافره، نه چنین چیزی نیست. از محضر مبارکتون که بگیم نه عقلا و نه شرعا اینها واجب نیست. بله البته انسان اگر اعتقاد پیدا کنه اعتقادش کامله، اگر انسان به این امور اعتقاد پیدا بکند اعتقادش کامله، اما اگر اعتقاد پیدا نکرد نمیتونیم بگیم این کافر شده است و از دین چی خارج شده است. چه تقسیم بندی هایی رو مطرح میکنن؟ بعد میگن خب حالا اونجایی که عقایدی که عقلا اعتقاد به اونها واجب باشد اینا چه تکلیف پیدا میکنند، عقایدی که شرعا اعتقاد به اونها باشد اعتقاد به اونها لازم هست اونها چه تکلیف پیدا میکنند، عقایدی که نه عقلا و نه شرعا واجب نیستن اونا چه صورتی پیدا میکنن، وارد این ابحاث میشن و این مطالب رو مطرح میفرماین. این یک نقشه کلی و کلانی بود از حرفای آقایان. نگران نباشید انشاءالله تعالی ما هم میپردازیم، ما هم به صحبت این آقایان میپردازیم و ادلهشون رو نگاه میکنیم، بررسی میکنیم و انشاءالله تعالی به مقداری که متوجه بشیم بیان بزرگان رو سعی میکنیم که بالاخره دقت بکنیم در کلماتشون. لیکن قبل از این که ما اساساً بپردازیم به کلمات اینها، من مناسب میبینم که اگر اجازه بفرمایی یه مطلب فوق العاده مهمی را از حاشیت الکفایه از مصنفات علامه طباطبایی خدمتتون عرض بکنم که این نکته فوق العاده مهمی است و مورد غفلت هم واقع شده. این حاشیت الکفایه من مصنفات العلامة المحقق المدقق المفسر الكبير آیت الله اسد محمد حسین الطباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، این کتاب خب البته اون که ما ازش استفاده میکردیم این چاپ هست که خب این چاپ قدیمی هستش و اینها بود با حروف چینی های قدیمی، عرض کنم خدمتتون که واقعا حروف چینی شده، اینا تایپ کامپیوتری که نیست که، واقعا حروف رو میچیدن و حروف چینی در این کتاب ها صدق میکنه. عرض کنم نمیدانم این چاپ جدید هم دارد یا ندارد، حروف نگاری جدید هم شده است یا نشده است. بالاخره این اون چیزی بود است که حالا ما سابق تهیه کرده بودیم و استفاده میکردیم، اما الان شاید مثلا احیانا این به شکل جدید هم چاپ شده باشه که خوب خیلی قابل بهتر شما میتونید زیباتر هست و بهتر استفاده بکنید. بگذاریم حالا من به همون چاپ قدیمیش که در اختیار ما هم هستش و بالاخره وجود داشت، اینجا به سمت حرم همین چهارای شهدا شما به سمت حرم میرفتید، یه دالان خیلی درازی بود، طولانی بود، اون انتهاش چند تا چاپخانه و کتاب فروشی و اینها بود، اونجا اینو چاپ کرده بودن و همونجا میفروختن دیگه. الان تو این ترک خراب شده دیگه، نه اون دالان هست نه اون کتاب فروش ها و نه اون چاپخانه ها، دیگه نمیدونم واقعا کجا باید شما آدرس بدم، لکن احتمالا هنوز بعضی از این کتاب فروشی ها داشته باشن از اون چاپ های قدیمی، چون حالا خیلی هم خواستار نداشت دیگه حالا این کتاب، که خیلی اصلا خبر ندارم که علامه طباطبایی همچی کتابی هم دارد. حاشیه بر کفایه فوق العاده ارزشمند. در اینجا علامه یک بیان دارن، خیلی بیان مهمی است، بیان حساسی است، بیان دقیقی است و این خلاف نظر مشهوره و خلاف نظر بسیاری است و اگر ما کلام ایشون رو ملتزم بشیم خیلی تو این بحث جلو میریم، خیلی تو این بحث جلو میریم و اساسا خیلی از این اشکالات اصلا مطرح نمیشه. من بیان ایشون رو اجازه بفرمایید چند تکه هستش در همین حاشیه اینا رو میخوانم. یه عبارتی هم از المیزان براتون انتخاب کردم، این رو هم براتون بخونم ببینیم که علامه چی میگه. خیلی کمک ما میکنه در میگم در بحث که ذهن ما روشن بشه و ما از اون بفرمایید که محدوده دیدگاه هایی که احیانا خیلی هم شهرت گرفته خارج بشه. من بیان علامه رو بخونم الان. چشم از محضر مورد آن شما داریدشون نرم افزارتون ندارید ها؟ هستش. خیلی خوب، اگر صفحه 185 دارد قوله لا ریب فی قیام طرق والامارات، بحث این بوده است که آیا طرق و امارات اینا جانشین قطع طریقی می شوند یا جانشین قطع طریقی نمی شوند، جانشین قطع موضوعی می شوند یا جانشین قطع موضوعی نمی شوند. مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اونجا ذیل اون بحث علامه طباطبایی صفحه 185 اینطور فرمودن. عبارات خیلی عبارات مهمی است، لذا با عنایت آیان توجه بفرمایند که ببینیم که کلام بزرگان رو باید به دقت دید که ببینیم نکته اگر هست متوجه بشیم. فرمودن التأمل فی بناء العقلاء، این عرض کنم این عباراتی است که در واقع به تعبیر آقایون فی از زوایای المعتمه در واقع فقط بگیم در اون زوایای پنهان و تاریک این عبارت مانده بوده و کسی به این توجه نکرده بوده، لذا ما میخوایم از تاریک خانه این عبارت رو در بیاریم و شاید برای بارهای نخستینی باشد، حالا نمیخوام بگم نخستین بار شما حالا همه را که ندیدیم ولی جزو کم موارد نادری باشد که این عبارت دارد رونمایی میشه. با این دقت توجه بفرمایید که ببینیم ایشون چی فرمودن. التأمل فی بناء العقلاء و ان کان یعطی انهم یبنون فی احراز الواقع علی الاحراز العلمی، ایشون میگه وقتی ما به سراغ سیره عقلا میریم، بنای عقلا میریم، وقتی اون رو بررسی بکنیم میبینیم بله اونها بنایشون بر احراز واقع است، اون هم احراز علمی، علم به واقع پیدا بکنن. لکنهم لبنائهم علی تسریت الحد والحکم فی جمیع الموارد الممکنه یرون الادراک الغیر العلمی ادراکن علمیا. میگه عرف نگاهش اینطوره، ادراک عرف میگم اصلا میگم سبق لسان شد، اوغلا سیره اوغلا و بنا اوغلا اینطور هست که ادراک غیر علمی رو هم ادراک علمی در نظر میگیرن. در چه صورتی؟ اذا لم یظهر نقیضه ظهورا یعتد به، در صورتی که احتمال خلاف بسیار اندک باشد. احتمال خلاف معتد به چی؟ نباشد. احتمال نقیض این معتد به نباشد. اذ فرض الاقتصار فی باب العمل علی العلم المانع من النقیض حقیقتا علی فرض وجوده، خیلی تعبیر خیلی مهم است از علامه اینا، علی فرض وجوده یوجب اختلال نظام العمل اساسا. شون فرض زیرا که فرض اقتصار و بسنده کردن و محدود دیدن، محدود کردن باب عمل و زندگی عادی مردم، همین حیات اعتیادی و عادی مردم، علل علم، اونم کدوم علم؟ اون علمی که شما در منطق میگید، یقینی که در قطعی که در منطق شما میگید، که عرض کرده بودیم سابقا مرکب از دو قضیه است، میگد این مطلب این گونه است و محال است که این گونه نباشد، یه همچین علم و قطع دقت میکنید. ایشون میگن اگر ما بخواهیم در زندگی عادی در عملی که مردم دارن اگر بخواهیم این رو محدود بکنیم بر علمی که المانع من النقیض حقیقتا علا فرض وجوده، ما بخواهیم این رو محدود بکنیم و بسنده بکنیم بر یه علمی که هیچ احتمال خلاف در اون نباشد، المانع من النقیض حقیقتا، حقیقتا هیچ نقیضی و هیچ احتمال خلافی در اون نباشد، علا فرض وجوده، بر فرض که چون این علمی هم پیدا بشود و وجود داشته باشه. یعنی ایشون نظرش اینه که این علم رو شما کجا پیدا میخوای بکنی؟ این یافت می نشود، خیلی تعدادش اندکه، تعدادش خیلی اندکه تو زندگی عادی مردم مثلا بخوایم بگیم وجود داشته باشه. اگر بخوایم ما بگیم فقط و فقط همچین علمی معتبر باشه، یوجب و اختلال نظام العمل اساسا، نظام عمل یعنی نظام معیشت، نظام معاش، نظام زندگی مردم اساسا این مختل میشه، تحت اصلا زندگی ها تعطیل میشه. فالحاجت الاولیه ماستون به اعتبار غیر العلم مما لا یظهر نقیضه ظهورا معتدن به مثل العلم حجه. می فرماید پس اون احتیاج اولیه و ضروری انسان، انسان رو به این سمت کشان، ماستون آن انسان رو به این سمت کشاند و سوق داد که چه کار بکند، بیاید اون معرفت غیر علمی که احتمال قابل اعتنایی ندارد رو هم همانند علم حجت بداند. حالا رفقایی که رو بحث نظریه احتمالات و حساب احتمالات شهید صدرم احیانا کار کردن یا آشنایی دارن، اینجا ببینن یه شباهتایی پیدا نمی‌کنن با همون دیدگاه، دقت می‌کنید؟ یعنی اینقدر این مطلب میره بالا، این تصدیق و این بفرمایید که احتمال اینقدر میره بالا که احتمال خلاف اعتنایی بهش نمیشه، اینم یه علمه، دقت می‌کنید؟ چه عرض می‌کنم شهید صدرم در قطع موضوعی که میگن تقریبا به همینجا میرسن دیگه. بگذاریم، بله این رو آمدن علم قرار دادن، گفتن اینم علم، یعنی احتمال اینقدر بالاست که ما به احتمال خلافش اهمیت نمیدهیم. و به عبارت اخرى اعتبار و حجیت الوثوق به احراز الواقع، این معتبر بودن حجیت وثوق است به اینکه واقع رو احراز میکند. سواء کان بالعلم الحقیقی لو کان له تحقق فی مقام العمل، باز ایشون استبعاد میکنن که اصلا چنین چیزی پیدا بشه، اگر این علم حقیقی در مقام عمل پیدا شود، او به ظن الاطمینانی و الوثوق، یا به علم حقیقی باشد یا به ظن اطمینانی و وثوق باشد، که ما عرض کردیم در بحث خبر واحد ما وثوق داریم و وثوق برای ما مطرح است. فحاجت الانسان الى العمل به ظهور لفظی او الخبر الموثوق به، مثلا این عبارت رو خیلی توجه کنید، باید با آبطلا نوشتی جایی ثبت کرد، عرض محضرتون که فحاجت الانسان الى العمل به ظهور لفظی او الخبر الموثوق به مثلا فی عرض الحاجت الى العمل بالعلم الحقیقی علا انهم یرون جمیع ذالک علما. خیلی نکته شد، ایشون اساساً خبر ثقه رو یا بگیم خبر موثوق به را و همچنین ظواهر الفاظ رو، ظهورات رو، این رو در عرض قطع میبینن نه در طول قطع. خیلی حرف مهم است، این در عرض قطع میبینه نه در طول اون، در عرض هم دیگه فرقی نمیکنه. از نگاه عقلا و سیره عقلا اینا در عرض هم دیگه هستن و از حیث اعتبار با هم دیگه تفاوتی ندارن. میفرماید فحاجت الانسان الى العمل بالظهور اللفظی او الخبر الموثوق به، مثلا نیاز انسان به اینها یکسان هستش. فی عرض الحاجت الى العمل بالعلم الحقیقی، عرض محضرتون که علا انهم، یعنی اینکه عقلا یرون جمیع ذلک علم، همه اینها رو علم میدانن و نتیجه گیری میکنن. و من هنا یظهر انها جمیعا حجج مجعوله فی عرض القطع لا فی طوله، همه اینا یک حجت هایی هستن که جعل شدن در عرض قطع و نه در طول آن، در عرض او قرار، در طول او قرار ندارن. این نیست که بگیم آقا قطع اگر قطع نبود این نخیر. عرض محضرتون که خود این هم اولا و به ذات این دارای ارزشمندی هستش. حالا این یه نکته ای که میگم جای تأمل بسیار داره. بریم یه حدود 20 صفحه بعد در همین کتاب حاشیه بر مکاسب که دیگه مشخصا وارد بحث حجیت خبر واحد شده اند، اونجا صفحه 210، صفحه 210 اونجا میفرمایند که بله ارسام خطون که قد عرفته دارد که قوله وستدل لهم بله بالآیات ناهی عن اتباع غیر العلم، بعد زیل او دارد قد عرفته، علامه میفرمایند قد عرفته فی اوائل بحثی القطع و الظن، شما در آغاز این بحث فهمیدید ان الحجیه عند العقلا لا تتجاوز العلم. خب با من باشته ها، ایشون میگه آقا تو بحث قطع و ظن و اینها ما به شما گفتیم حجیت در نزد عقلا از علم تجاوز نمی کند، عقلا فقط میگن علم. میگه ای آقا این که پس نقض مسئله قبلی شد که باز برگشت شما به همون حرف مشهور، مشهورم که همینو میگفت، میگه غیر ان العلم عندهم، علم در نزد عقلا لا ينحصر في الاعتقاد الجازم الذي يمتنع نقيضه حقيقتاً، علم در نزد عقلا منحصر نیست در اعتقاد جزمی که احتمال خلافش محال باشد، الذي يمتنع نقيضه حقيقتاً، حقیقتاً احتمال خلاف نداشته باشد و محال باشد و ممتنع باشد. نخیر، عقلا علم رو منحصر به این نمی دانن، بل کل ادعان موثوق به بحیث لا یعتنا به احتمال خلافهی علم عندهم، هر اذعانی یعنی هر تصدیقی، هر اذعانی که موثوق به باشد، این قابل اعتماد باشد، هر اذعان و تصدیق قابل اعتمادی به صورتی که لا یعتنا به احتمال خلافه، به اون صورت که به احتمال خلافش اعتنا نشود، علم عند العقلا، علم عندهم در نزد عقلا این علم حساب میشه، حجت فی ما بینهم در بین عقلا حجت است، حجت معناشو گفتی یعنی معتبر است، قابل اعتنا است، تلقی به قبول میکنن. و منها خبر الواحد، خودشون تصریح میکنن، و منها خبر الواحد اذا افاد الوثوق، اگر این اون اعتماد و وثوق رو ایجاد بکند، و سیجی ان الملاک فی حجیت خبر واحد، خبر الواحد ذلک، بعدن هم خواهیم گفتش که همینم هست، ملاک در حجیت خبر واحد همین هستش. این یه مطلب. دو صفحه ایجاد وثوق، بله همون که ما هم عرض کردیم سابقا، هر محضر مبارکتون که دو صفحه بعد یعنی 212 هم اونجا هم بله اینجا هم این مطلبی داشت. آه بله یه تعبیر دیگه هم اینجا دارن دیگه، بریم سراغ المیزان بعدش. حالا دیگه امروز مظاهرن فقط به عبارات علامه گذشت، مانعی هم نداره، عبارات مهمی بود. عرض محضرتون که بله میفرماید که بله صفحه 212 و هی حجت صحیحه علیه المعول من بین الحجج المقامه على حجیه غیر الواحد خبر الواحد الموثوق بصدوره من الادله الاربعه و تقریبه. این ذیل بحث سیره عقلا، سیره عقلا بر حجیت خبر واحد در ذیل اون مطرح فرمودن. بله و تقریبه ان العقلا في جميع الاعصار والاقطار يبنون على العمل بالخبر الموثوق بصدوره بحيث ينكرون على من اقدم خلاف ذلك مع ثبوته و ينقطعون اذا احتج بله عليهم اذا احتج عليهم بذلك و يعدون الركون الیه. عرض محضرتون که يعدون الركون الیه ركونا الى العلم. ها مثل اینجا ف
فإذا سأل أحدهم صاحبه من أين علمت كذا وكذا، یه کسی یه چیزی میگه از کجا میدونی؟ از کجا علم پیدا کردی؟ از کجا خبر داری؟ ها؟ از کجا علم داری؟ من عین خبر داری؟ نه با اون اشتباه سبق لسان شد، هم علم داری. من عین علمت، از کجا میدونی؟ مطلب اینطوره. ها؟ در پاسخ اینطور بگه. بله، سأل احدهم صاحبه من عین علمت کذا و کذا، در پاسخ اینطور بگه قال اخبرنی بهی فلانون، فلانی به من خبر داد. فلانی به من خبر ولا یقال من عین ظننت ان کذا و کذا، نمیگن که از کجا زن پیدا کردیم. بله، ولا یرد علی یا یرد علی، سائلم رد نمیکنه، جواب نمیدهد. انی سالتک عن العلم فعجبتنی بالظن، من میگم از کجا علم پیدا کردی؟ تو میگی فلانی خبر داد، اینکه زن نکه اوغلا چنین رسمی ندارن. اگر بگه من عین علمت بعد بگه اخبرنی فلانون، اینجا میگه خیلی خوب، پس دیگه از طریق علمش این بوده است. نشون میده آنچه که عقلا علم میدانند غیر از آن چیزی است که ما در زوایای حجرات مدارس علمی علم میدانیم. این با هم فرق دارد، این اونیست. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ از اینجا ما میخوایم نتیجه بگیریم که اینی هم که ما میگیم در عقاید علم لازمه، این علم نه اون چیزی که ما در منطق مطرح میکنیم. بله، اگر کسی به اون سطح از علم برسه فبها و نعمه، چی از این بهتر؟ ما که نمیخوایم منکر او بشیم که، لکن آیا واقعا اسلام که آمد افراد که مسلمان میشدن، مثلا پیغمبر خدا میگفت شما باید به همچی علم قطعی برسید، آیا افراد واقعا به همچی جایگاهی میرسیدن یا نه اینطوری نبود؟ از تفسیر المیزان جلد 13، بله جلد 13، اگه صفحه‌شو من فراموش نکردم، صفحه 93 بود اگه اشتباه نکنم. بله بله، جلد 13 صفحه 93. آیا نمی‌دونن المیزان تا جلد 13ش مفصله؟ المیزانی که المیزان است تا جلد 13، بعد یه دفعه از جلد 13 به بعد علامه پاشو گوشو روی گاز. یعنی مثلا تا اینجا، تا ارمحضرتون که بله، تا پایان جلد 12 ایشون حدوداً فرض بفرمایید که 14 جزء از قرآن رو بحث کرده. دقت میکنید؟ یک دفعه تو این 7-8 جلد مابقی 16 جزء از قرآن رو ایشون بحث کرده. یعنی توی 12 جزء، تو 12 جلد، در 12 جلد ایشون نیمی از قرآن رو بحث کرده، تو 7-8 جلد عرض مثلتون که مابقی قرآن رو بحث کرده. ارسان خدتون که بلیزا این تا حالا یا این بود است که الان گفت خواه حرفام زدم دیگه، تو نیمه اول حرفام همه رو زدم دیگه، لازم است تکرار بکنم. بعضی موارد دیگه هم گفته میشه که آدم واقعا تأسف میخورد که بگد که مثلا ناشر به ایشون فشار مقدعا زودتر بقیهشو بنویس فلان، اینا شب نگران بودن این شاید دنیا بره، این تفسیر ناقص بمونه فلان دیگه. حتی مرحوم علامه ایشون صفحاتو که مینوشه نقطه نمیذاشته، کلمات بدون نقطه می نوشته. شو گفته من محاسبه کردم صفحات که می نویسم وقتی بدون نقطه می نویسم، بعد یه بار بعدم میرم نقطه هاشو می گذارم، این مثلا به اندازه اینقدر ثانیه یا دقیقه صرف جویی در وقت میشه، لذا به خاطر فشار ناشر که زودتر انجام بده همچین کاری هم انجام بدم. من خیلی تحت فشار بوده از این جهت. بگذاریم از منظر مبارکتون که حالا صفحه 93 از همین جلد 13 که سوره مبارکه اسراء هستش، آیات 23 تا 39، اونجا یه عبارتی دارد، صفحه 93 جلد 13 بفرمایید که المیزان و یتحصل من ذلک انه لا یتخطى العلم، لا یتخطى العلم یا لا یتخطى العلم فی مسیر حیاء، لا یتخطی باید بشد که فاعلش همون انسان باشه، انه لا یتخطی جناب انسان عرض محضرتون که العلم فی مسیر حیاتهی به حسب ما تهدی الیه فطرته، انسان در مسیر علم حرکت میکنه در زندگی خودش به حسب اون چیزی که فطرت او رو به اون راه فرا میخواند و هدایت میکند. غیر انه این انسان به شمار میآورد ما یثق به نفسه و یطمئن الیه قلبه علما، این نه اون علم منطقی بله انسان بر اساس علم تو زندگیش حرکت میکنه، الا اینکه دایره علم از نگاه انسان گسترده تر است از آن چیزی که شما در منطق میگید. ها ما یثق بهی نفسه، وثوق براش حاصل بشه این علم میدونه، و یطمئن الیه قلبه، اطمینان قلب براش حساب بشه این علم میدونه. ها و الم یکن ذاک الیقین الذی یسمى علما فی صناعت البرهان من المنطق، اگرچه این اون علمی نباشد که شما در صناعت برهان از منطق چی مطرح میفرمایید. این هم در واقع تأکیدی بود بر آنچه که در اینجا هست. به شما عرض کنم مرحوم علامه از مخالفین جدی استفاده از اخبار آحاد در تفسیر قرآنه، به کرات و مرات در المیزان تأکید میکند که اینا خبر واحده، خبر واحدم فایده ای نداره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ میخوام بگم ایشون جز موافقی نیست، جز مخالفینه، لکن در این حال یه همچین عبائری هم از ایشون وجود دارد که اینها به عقیده بنده اگر درش تأمل بشود و دقت بشه نکات فوق العاده مهم میدارد. دیگه حالا امروز ما به بیش از این نرسیدیم، دیگه بخوام ادامه بحث مطرح بکنیم خروج از وقت میشه. حالا امروز رو متیمن بود بحث ما، متبرک بود بحث ما به کلام علامه طباطبایی، بیشتر انشاءالله فردا جدیتر وارد این بحث بشویم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.